سلام عرض میکنم به شما و شنونده های عزیزتون و همچنین تیم برگزاری این مصاحبه.
برام چند سالته؟
من فروردین بیاد میرم تو 24 سال.
جدی سال پیش قهرمان شدی؟
آره دیگه سال
پیش. الکی که نمیگی؟
جان
شوخی که نمیکنی؟
نه دیگه قهرمان شدیم دیگه.
حالا الان توی این مسابقات هم شرکت کردی؟
آره توی این مسابقات که ثبت نامش رایگان بود واسه همه فکر کنم آدمای توی جامعه گیمینگ، حالا خارج ازش هم بچه‌ای هستن که میتونن بابت این رایگان بودن و این ایونت خوبی که توی برج میلاد داره برگزار میشه مشتاق بشن و به روی کار بیان و بتونن مقام کسب کنن دیگه. حالا تو سالهای آینده به هر حال گیم جوریه که همیشه عوض میشه، الان دوره ماست و 10 سال دیگه ممکنه اسمای دیگه بیاد.
من اولش اشاره کردم ابتدای برنامه که دو نفر با هم دیگه مساف میدن و 3 بازی انجام میشه، تیمی که یا فردی که به عدد 2 برسه سود میکنه. الان تو از 20 مسابقات شروع شده، آیا مساف دادی با کسی یا نه؟
نه دیگه، من چون که سهمیه مستقیم داشتم، چون که دوره قبل قهرمان شدم، به خاطر همین سهمیه نهایی دارم. فکر کنم کسایی که دارن امروز یا تو روزهای گذشته بازی کردن، چه تو رشته ای فوتبال چه تو رشته فیفا، فکر کنم سهمیه‌ای کسب کردم واسه دور نهایی که فکر کنم 64 تا از بچهای فیفا باشه و 64 تا از بچهای ای فوتبال.
آها، پس کسایی که درخشششون عملا درخشیدن دوره گذشته الان دیگه فعلا تو روزهای اول مسابقه
بازی نمی‌کنن. حالا طبق رنکینگی که فکر کنم انجمن خودش تصمیم گرفته با رئیس و دبیر و با تیم‌های برگزاری نشستن، فکر کنم جلساتی گذاشتن و این رنکینگ رو در نظر گرفتن. حالا یه رنکینگ 16 نفره ای بود که حالا بچه‌ها اسمشون در اومد.
فکر می‌کنم یه سوال تکراری که خیلی ازتون میپرسن، چرا فیفا، چرا ای فوتبال نه؟
والا من خودم تو یه سالایی، حالا اسم قبل‌ترش بود پس، اگه یادتون باشه پس بود، حالا چند سال شده ای فوتبال، من یه سالایی بود که حالا نمیتونم بگم همیشه اینو بازی کنم، قطعا هر فیفا بازی یا هر ای فوتبال یا پس بازی قطعا هر دوتا بازی رو بازی کرده، اصلا شما شک نکن. خیلی باید فن یه دونه حالا طرفدار اون بازی باشه که مثلا بخواد حتما یه دونه باشه. من تو سال 2013 جفتو بازی میکردم، ولی حالا در حد این بود که مثلا گیم نت میرفتیم بازی میکردیم یا تو خونه کنسول بازی داشتیم. حالا من اون سالا چون که PS یه ذره حالتش، چون که خودم فوتبال میکنم، فیفا برام یه ذره منطقی تر بود.
خودت فوتبالیستی؟
آره من فوتبال میکنم و از بچگی کلا پیگیر فوتبال میگم، حالا زندگیمون وصل بهش، حالا هم تو گیم هم تو دیدن هم بازی.
نه الانم در حال بازی کردن؟
آره دیگه الان فعالیت دارم، ولی خب نه اونجوری که باید باشه. توی جام گیل بازی میکنم، یکی از تیمای لیگ استان گیلان.
گیلان ملوان که نیست؟
نه دیگه، حالا ملوان بودیم و قسمت نشد.
آن قسمت نشده.
آره دیگه امیداش بازی کنیم و نشد.
خودت اهل بندر انزلی دیگه پس؟
نه من بچه رشتم.
بچه رشت؟
آره بچه رشتم و استان گیلان، ولی خب دیگه به هر حال ملوان.
ایران ملوان درسته؟
100%.
الان تیمتون چنده؟
البته سپیدرود هم ما دوست داریم، ما بگیم ما هم قلبمون واسه سپیدرود میتابه، هم واسه ملوان. اول این دوتا بعد حالا بقیه تیم‌ها.
آرزوی موفقیت میکنیم واسه شاگردای مازیار زاره تو لیگ برتر که الان فکر میکنم 22 امتیازی هن و 11 جدولن. قوی سپید،
قوی سپید خزری دیگه.
دقیقا. دیگه از فیفا اصلا کدوم تیمو میگیری تو مسابقات فیفا؟
والا تو دورهای قبلی چون که بازی ها متفاوت بود، حالا یه جایی اوورال یه جایی معمولیه، توی بازی های معمولی بیشتر پاریس سن ژرمن گرفتم، تو بازی های اوورال رئال مادرید.
رئال مادرید یعنی با رفتن کریس رونالدو تأثیری نذاشته رو گرفتن؟
آره رونالدو که خیلی وقت پیش رفت و حالا بعد از اون دیگه برحال بازم برحال رئال تیم منسجمی دیگه، همیشه قوی بوده و میمونه.
متشکرم از پرهامه همرنگ عزیز، امیدوارم که تو این دوره مسابقات هم به سان دوره قبلی اون درخششی که باید و شاید رو داشته باشی. جمله آخر پایانی؟
امیدوارم که جایگاه گیمینگ ایران خیلی بالاتر از اینی که هست بره و خانواده هم اجازه بدن که بچه ها بیان بازی کنن و نترسن از این اجازه دادنه، چون که میتونه راه خیلی سالمی باشه.
فرهام همین دور و اطراف باش، مصاحبه ما و برنامه ما تموم شد، یادت باشه یه دستم ببرم. صدای ما رو از برج میلاد تهران میشنوید و مسابقات جام بازی‌های الکترونیک خاصه داریم در مورد ورزش‌های الکترونیک صحبت می‌کنیم، با ما همراه باشید. زمان قدیم که بازی میکردن میگفتن بچه جان این بازی ها برات نون و آب نمیشه، بابا برو درستو بخون. الان خانواده ها نسل جدید شرایطو فراهم میکنن که اتفاقا بچه هاشون بازی کنن، یعنی محیط خونه رو آروم میکنن که بچه شون مثلا بازی آنلاین داره و خیلی مهمه. این تفاوت نسل هاست دیگه، تازه براشون نون داره هم آب، یعنی داشته باشید قضیه رو. نیما خیرالله داور مسابقات جام بازی‌های الکترونیک در کنار من هستش و می‌خوایم در مورد داوری این مسابقات با همدیگه گفتگو کنیم. نیما جان سلام، شبت بخیر باشه.
سلام، شب شما هم بخیر و بقیه که
خوبی
میشنون. مرسی ممنون.
داوری چجوریه کلا؟ تو لیگمون که وضعیت خوبی نداره، حداقل تو بازی‌های الکترونیکی چجوریه؟
داوری توی مسابقات ورزش الکترونیکی مقدار با اون بازی‌های سنتی و ورزش‌های سنتی که داریم خیلی متفاوت است. یه ذره حالا بحثش متفاوت مدرن‌تره که یه ذره فکر می‌کنم از دید بقیه مردم یه ذره متفاوته دیگه. میگم
دقیقاً سخت نیست داوری.
سخت نیست، اما بچه‌ها باید بچه‌های منظورم از بچه‌های داوره این که بتونن بازی‌ها رو طبق برنامه بتونن برگزار بکنن و مطمئن بشن که تنظیمات و اون ستینگ بازی طبق برنامه پیش بره.
الان قوانین بازی ها رو چجوری مثلا اتخاذ میکنید؟ یکیش فکر میکنم این بود که سرعت بازی رو صفر باشه، درسته؟
رو صفر باشه، آره. این
دیگه چی؟ تکل از پشت، موقعیت حمله،
تکل از پشت، اینا خیلی آیتم های زیادی داره، بنده خیلی زیادی داره.
چند تا شما خودم خیلی کنجکاوم.
راستش از روز اولی که ما فکرمون افتاد که این کار رو انجام بدیم، برمیگرد به سالها پیش، البته نه رشته فوتبالی، ما شروع کردیم خودمون رفتن به مسابقات، دیدیم کسایی که دارن برگزار میکنن هیچ ایده‌ای نسبت به این بازی ندارن،
درسته؟
و حالا به قول معروف سرمون رو بریدن توی بازی.
این جمله خیلی معروفیه، اینکه سرمون رو بریدن. فکر می‌کنم اغلب نگیم دیگه، همه تیم‌های لیگ برتر فوتبال کشورمون الان اینو میگن، سر ما رو بریدن، که امیدواریم این موضوع
دیدیم
هم
که
برطرف بشه.
زیاد تسلط رو این بازی ندارن و مقررات رو برای هر جوری که دوست دارن اجرا می‌کنن. سعی کردیم یه مقدار تو این قضیه ورود بکنیم و بتونیم حالا یه سیستمی رو بندازیم که یه ذره تعادل برقرار بشه.
الان سطح داوری تو ایران خوبه؟
برای رشته ما،
برای رشته ما
خوبه. چون خودم هستم میگم.
این که میگی خوب یعنی چی؟ اصلا باید چه واجد چه شرایطی باشن؟
ببینید این که شرایط تقریبا نزدیک به استانداردهای جهانی باشه و تقریبا سعی کنیم رضایت اکثر پلیرها رو داشته باشی.
پس مطلوب فعلا حال و اوضاع شرایط داوری ما تو جام بازی‌های رایانه‌ای. خیلی متشکرم از نیما خیرالله عزیز، داور مسابقات این دوره از مسابقات ورزش‌های الکترونیک. نیما جان شب خوبی داشته باشی.
شب شما هم بخیر.
متشکرم از تمام شنونده های عزیز رادیو جوان که همراه ما بودن. جام بازی های الکترونیک، مسابقاتی که در برج میلاد تهران برگزار میشه، شما هم میتونید اینجا تشریف بیارید. فقط تو پرانتز جمله آخر رو بگم که 5500 نفر تعداد شرکت کننده ها در این مسابقات بوده. تا فردا شب مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
شبکه جوان همراه شما. ذهن من در شب اندیشه فرو رفته و لیک روزنی میتابد.
کورسوی دیدم اندر آن خاموشی، نغمه میشنوم
و از آن کنج امید رو به من ما سلام
میکنه.
روی لبهایت به جز یا ربنا نیست، بر روی لبهایت به جز یا ربنا نیست، غیر از خدا، غیر از خدا، غیر از خدا نیست. زنجیرها راه گلویت را گرفتند، در این نفس بالا که می آید صدا نیست.
بعد از اینکه امام صادق سلام الله علیه به شهادت میرسند، شیعیان متاسفانه دسته های متعددی ایجاد میکنند و فرقه های زیادی در تشیع به وجود میاد و امر و شرایط رو در دوران امامت برای حضرت موسی بن جعفر علیه السلام دشوار میکرد و از طرفی زندان های مکرری که امام کاظم علیه السلام داشتن باعث می شد که ارتباطشون با شیعیان و مردم کمتر باشه و اونطور که باید و شاید امام نتونن با مردم ارتباط نزدیک داشته باشن و از همین جهت مقداری مردم در تنگنای معنوی قرار می گرفتن. شاید بتونیم بگیم که دوران حکومت و خلافت هارون الرشید یکی از بدترین دورانهای عصر امامت امام کاظم علیه السلام بود و دورانی بود که بر شیعیان اون امام بزرگوار هم بسیار سخت میگذشت، به خاطر اینکه هارون الرشید از جمله کسانی بود که ملاحظه هیچ چیزی رو نمیکرد، هم ادعای این داشت که خلافت حقشه و خودش رو پسر عمو میدونست و سعی میکرد خودش رو موجه جلوه بده و هم در حضور امام کاظم علیه السلام جسارت خواه میکرد و امام رو بارها و بارها زندانی میکرد، چون خوف و حراس بسیاری از امام کاظم علیه السلام داشت. نقل میکنند در یکی از سفرهایی که هارون الرشید به مکه داشت، چندین بار آمدن جاسوسان هارون الرشید و به او گفتن که رفت آمدهایی پیش موسی بن جعفر صورت میگیره، وجوهات شرعیه به او داده میشه و بنیه اقتصادی اون بزرگوار داره قوی میشه و اونها هم از این مسئله میترسیدن. و وقتی هارون الرشید در کعبه الهی امام کاظم علیه السلام رو دید و ملاقات کرد، اشاره کرد به امام با یه لحن خیلی توهین آمیزی، گفت تو همون کسی هستی که مردم مخفیانه به او بیعت میکنند، یعنی خبراش به هم رسیده که تو داری توطئه میکنی و در صدد براندازی هستی. امام موسی بن جعفر علیه السلام خیلی راحت جمله حکیمانه رو بیان کردن و فرمودن که ای هارون، تو پیشوای اجساد مردم هستی و من امام دلهای اونها هستم. تو با فریب و نیرنگ، با زور، زرد، تزویر، همون کاری که معاویه انجام داد، در صدد این هستی که جسمهای مردم رو مال خودت بکنی و در حقیقت دلهای مردم با تو نیست، اما ما خاندان پیغمبر کسانی هستیم که دلهای مردم رو تسخیر کردیم و قلوب اونها با ماست.
موسی کاظم علیه السلام فرمودند هر که خود را از ریختن آبروی مردم نگه دارد، خدا در روز قیامت از لغزشش می گذرد.
پیغمبر اکرم فرمود اگر مؤمنی رو اذیت کردی با زبانه، با قلمت، با نقشهات، با حیلهات، با شیطانه، جرم دل مؤمن سوزوندن، آبروی مؤمن ریختن، اینه که خانه خدا رو با خاک یکسان و 70 پیامبر خدا را در بیت المقدس سر برید. این قیمت تک تکشون. هر چیزی که به دیگران برمیخوره دیلیت بشه، هر چیزی که باعث دشمنیه پاک بشه. یه جارو دست بگیری تو دلامون بکشیم. ما دشمن زیاد داریم که شیطون برامون علم کرده. وقتی که حالا همین که ما پنجه تو صورت همدیگه هم بکشیم،
امام کاظم علیه السلام در زمان خود به علم و تقوا و زهد و دیانت و عبادت شهرت داشتند، تا جایی که ابوالحدید معتزلی درباره ایشان می نویسد فقاهت، دیانت، عبادت، بردباری و شکیبایی و آبروداری همه در آن حضرت جمع بود. Thank you. زندگی بزرگان ما سراسر الگوهای ارزشمند اخلاقی و ایمانه و معنای الگو هم نمونه و شاخص بودن افراد به طور مطلق در تمامی زمینه هاست و هنر ما اینه که از این الگوهای ارزشمند در زندگی مادی و معنوی خودمون نهایت بهره رو ببریم. یکی از اصول زندگی دینی حفظ آبرو و راز دیگرانه که با توجه به شرایط دنیای امروز و امکانات اینترنتی و رسانه‌ای بازی با آبروی دیگران اهمیت زیادی داره. آبرو سرمایه ارزشمندیه که در سایه یک عمر پاک زیستن و دوری از بدی‌ها و رعایت ادب و اخلاق و عفت و امانت به دست میاد و برای شخص وجهه و اعتماد بین دیگران پدید. این سرمایه رو باید حفظ کرد. گاهی هم یک عمر آبرو در اثر یک لحظه غفلت بر باد میره و دیگه قابل بازگشت نیست. ممکنه به یک بیگناه تهمت بزنن یا شایعه‌ای پراکنده شه و حیثیت کسی لکه‌دار بشه، اما اعاده حیثیت به این راحتی امکان پذیر نیست و ظرف شکسته شده رو اگر ترمیم هم کنن مثل اول نخواهد شد. آبروداری و رازداری رو باید از خداوند آموخت که به همه بدیهای پنهانی و اسرار و عیوب بندگانش واقفه، ولی پرده روی اونها کشیده تا آبروی بندگانش نره. در دعای کمیل میخونیم: خدایا مرا رسوا نکن به سبب رازهای پنهان من که از آن آگاهی.
و ما اگر هیچ هنری نداشته باشیم، بعضی اوقات میگن بعضی که ما چیکار بکنیم، هنرمند که نیستیم، چجوری ما یه مقامی کسب بکنیم، چگونه یک مرتبه‌ای به یه مقام فضیلتی برسیم؟ هنر بلد نیستیم، خب ذوقشو نداریم، شعر نمیتونیم بگیم، نقاشی نمیتونیم بکنیم، اون علوم پیچیده و ارچوت که گستردن ما کجا میتونیم، وقت نمیکنیم، زندگی و مشکلاتش هست. اگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، میتونیم خوب بشیم. خوب شدن از هیچ فضیلتی کمتر نیست، بلکه برترین فضیلت هاست. برای اینکه هر کسی دیگری هر فضیلتی داشته باشه، هر هنری داشته باشه، اگه خوب نباشه هیچ فایده نداره. اما اگر خوب باشه، هیچ فضیلتی دیگه نداشته باشه، محترم، مقام داره. خوب نیت کنه آدم. گفتم اول نیت کنیم که من میخوام وجودم مایه خیر، مایه رحمت، مایه برکت بشه برای خودم، برای پدر مادرم، برای شهرم، برای هر کسی که با من در تماس قرار میگیره. و محض این که آدم این نیت رو کرد، هفت شهر عشق از اینجا شروع میشه.
بعضیا برای این که نشون بدن آدم مطلعی هستن و از اخبار دست اول یا پنهان و ویژه اطلاع دارن، بسیاری از ناگفتنی ها رو میگن و اسرار رو فاش میکنن یا با آبروی دیگران بازی میکنن که این ظلم به جامعه و افراده و باید پاسخگو باشن. آبروی مؤمن بسیار ارزش داره، تا اونجا که دین مبین اسلام هم به خود مؤمنان دستور میده که آبروی خودشون رو حفظ کنن و هم به دیگران میفرماید که آبروی مؤمنان را حفظ نمایید. خان همراه شما.
دنیا بارونیه اما رو سرم چتر سکوته، روبروم یه باغ تشنه، یه کویره برهوته، بی چراغ و بی ستاره، فقط از یاد تو خیسم، به تو نامه میفرستم، به تو گریه می نویسم. سر به آسمون گذاشتی، پر زدی واسه همیشه، همه رو تنها گذاشتی با یه عکس پشت شیشه. سر به آسمون گذاشتی، پر زدی واسه همیشه، همه رو تنها گذاشتی با یه عکس پشت شیشه.
کبوتر من نزا پر بر بشه جونم.